رویداد یک روز خوب خداوندی با رسیدن به ساعت 9 صبح از شبکه رادیویی سلامت با شما هستیم و با هم فصل دوم رو میشنویم.
فصل دوم.
رسیده فصل پروازی دوباره، جلوی دیگر آغازی دوباره، بیا با نغمه همبستگی ها زسگیریم آغازی دوباره، زسگیریم آغازی دوباره.
ماندن و برقرار بودن و ایستادن رسم دیرینه ماست، ساختن و اندیشه ابداع. برای این سرزمین تولید یعنی برقرار ماندن، یعنی تکیه به خود، یعنی ما می توانیم. ه مثل حمایت.
مجید روحی هستم، ریاست هیئت مدیره انجمن صنفی تولید کنندگان و صادر کنندگان تجهیزات پزشکی دندانپزشکی و آزمایشگاهی و ملزومات دارویی کشور. بحث صادرات که میگیم، اگه میخوایم افزایش پیدا بکنه باید بودجه بذاره دولت، باید کمک بکنه دولت به این قضیه در تمام موانع. این که عرض میکنم اگر ارزی میخوام بدن باید به تولید بدن تا واردات. ما نمیگیم به واردات ندن، واردات مشخص اون چیزی که نیاز کشوره که در داخل کمیت و کیفیتش تامین نمیشه، خب بعد وارد بشه. الحمدلله وزارت بهداشت به خصوص وزیر محترم بهداشت واقعا خوب نگاه خوبی در حوزه تولید دارن.
تولید کننده ایرانی.
بنده علی زین‌علی هستم، مدیر شرکت سلامت سینا. ما یک شرکت دانش بنیان هستیم، پارک علم و فناوری دانشگاه شریف، و حوزه فعالیت ما در حوزه سلامت هست. زمینه فعالیت ما در حوزه سلامت ایمنسازی ساختمان در برابر امواج الکترومغناطیس هست. یکی از مشکلاتی که جامعه بشری با اون بیشتر داره درگیر میشه، استفاده بیشتر از اینترنت هست و آلوده شدن بیشتر محیط‌های مسکونی با امواج الکترومغناطیس، کلاس‌های آنلاین، استفاده بیشتر از اینترنت و موارد بسیار زیادی که این سیستم‌های وایرلس و امواج می‌تونه این آلودگی وارد منازل بکنه. این امواج ناشی از دکل‌های ارسال کننده امواج هست، وایفای همسایه‌ها و مواردی که به این شکل هست، و این موارد در داخل ساختمان توسط رنگ‌های ضد امواج تو همه دنیا یعنی استفاده میشه داخل ساختمان و ساختمان‌ها ایزوله میشه در برابر امواج الکترومغناطیس، چون این آلودگی‌ها روز به روز داره بیشتر میشه، سطح آلودگی زیادتر میشه و نیاز هست که این آلودگی داخل منازل کنترل بشه. به خاطر این ما در مورد این موضوع راهکارهایی رو تدارک دیدیم، محصولات مختلف نظیر رنگ‌های ضد امواج، کاغذ دیواری ضد امواج، برچسب‌های شیشه ضد امواج و اندازه‌گیری میزان آلودگی امواج و راهکارهایی که بتونه شدت امواج رو توی محیط ما کاهش بده. یه سری محصولات دیگه داریم، لباس بارداری ضد امواج برای خانم‌های باردار، و محصول جدیدمون هم که ماسک ضد ویروس هست، ماسک ضد ویروس با قابلیت صد بار شستشو.
بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیار خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک تو بر زبانم.
سهم ما.
دکتر محمد رضا واعظ مهدوی، استاد دانشگاه شاهد و رئیس انجمن علمی اقتصاد سلامت هستم.
اگر دولت‌ها تعهد به تولید داشته باشند، تعهد به رقابت آزاد داشته باشند و رانت ایجاد نکنند برای افراد و گروه‌هایی که نزدیک‌تر هستند یا روابطی دارند، امکانات رانتی ایجاد نکنند و همه بخش خصوصی رو، همه تولید کنندگان رو با یک چشم بنگرند و سیاست‌های خودشون رو برای حمایت از تولید سازمان بدهند، چنین دولت‌هایی در واقع حکمرانی خوب رو در دست دستور کار خودشون قرار دادن، گود گاورننس رو در دستور کار قرار دادن و اینها میتونن که در واقع تولید رو رشد بدن و میتونن اقتصاد خودشون رو به یه جهشی برسونن. خب عملکرد دولت ایران در طول این سالها بد نبوده، نسبی بوده، اما اگر ما دقت کنیم در عملکرد دولت‌هایی که موفقیت‌های بزرگی داشتن، مثل کره، مثل مالزی، مثل اندونزی، مثل ژاپن، مثل سنگاپور، می‌بینیم همه اینها با حمایت از تولید، با جهت دادن سیاست‌ها به سمت حمایت از تولید و اپتیموم کردن سود تولید کننده تونستن به موفقیت‌های بزرگی برسن و اینها سمبل و الگوهای حکمرانی خوب و دولت‌های مقتدر و توانمندساز برای بخش خصوصی و برای تولید و برای مملکت و مردم خودشون بودن.
یای آخر.
بنده علی زینعلی هستم، مدیر شرکت سلامت سینا. یکی از سه شرکت تولید کننده محصولات در دنیا هستیم. ظرفیت تولید ما ظرفیتی هست که میتونه قابلیت صادرات رو داشته باشه. تولید صنعتی محصولات به این حجم رسیده و قابلیت صادرات رو داره. همچنین این محصولات علاوه بر اینکه میتونه بازار داخل رو پوشش بده، پتانسیل اینو داره که بتونه به دیگر کشورها هم صادر بشه و ارزوری خوبی برای کشور داشته باشه. یکی از مشکلاتی که ما هماکنون با این مشکل سر کار داریم، عدم حمایت رگولاتورها و نهادها هست از محصولات و تولیدهای داخل. عملا ما با این مشکل روبرو هستیم. اعتقادی به محصول ایرانی ندارن، در صورتی که محصولات برابری میکنه با محصولات خارجی و حتی بعضی موارد هم پیشی میگیره از محصولات خارجی از لحاظ کیفیت و از لحاظ قیمت. اما متاسفانه رگولاتورها خیلی حمایتی بابت این موضوع ندارن، حمایت صادراتی از این موضوع انجام نمیشه و اینکه بخوان این محصول رو هم داخل ایران پروموت کنن و تشویق کنن تولید کننده رو به تولید محصول و اینکه امکانات این فراهم باشه و شرایط این فراهم باشه برای تولید کننده که بتونه این محصول رو صادر بکنه.
رسم رفتن دل به راه دادن و نایستادن است. راه پر از نوانه است، بالا و پایین، فراز و فرود، اما آیین ما ایستایی و حرکت است، رسالتی که برایش تا انتها می ایستیم.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، ای همه زیبایی جرب سرعی باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد، گوهر دانایی مثل سیاوش تنها، بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
صبح خیر، خدا قوت به شما که با تعهد و عشق و عرق ملی پر از شور و انرژی به امید افقهای پیش رو مشغول به کار و تلاش هستید و با ما در رادیو سلامت همراه هستید. انشالله که همیشه سلامت باشید. خب داریم به ساعت 9:10 میرسیم. برنامه افق روشن رو تقدیم حضورتون میکنیم و انشالله در ادامه یک روز خوب، دوشنبه 24 آبان ماه، با شما همراهی.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی؟
منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
من مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزش
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، صبح شما عزیزان شنونده به خیر باشه. امروز دوشنبه 24 آبان ماه، روز کتاب و کتابخوانی، بر شما مبارک باشه. گوته، شاعر و نویسنده مشهور آلمانی، یکی از کلیدهای اصلی ادبیات آلمان و جنبش رمانتیسمه. این شاعر که تعلق خاطر بسیاری به حافظ شیرازی داشت، بیشتر زندگی خود را به شغل کتابداری سپری کرد. او در کتابخانه شهر وایمار در شغل کتابداری مشغول فعالیت شد که در همین زمان به شاعر ایرانی علاقه‌مند شد. محلقا ملاح، بنیانگذار سازمان غیر دولتی زیست محیطی جمعیت زنان مبارزه با آلودگی محیط زیست که از وی به عنوان مادر محیط زیست ایران یاد می شود، روز 17 آبان ماه دار فانی را وداع گفت. خانم دکتر ملاح بعد از تحصیل در فلسفه و علوم اجتماعی و جامعه شناسی در دانشگاه تهران مدرک فوق لیسانس علوم اجتماعی گرفت و برای ادامه تحصیل به پاریس رفت و در سوربن علوم اجتماعی خواند و با مدرک دکترا به ایران بازگشت. در فرانسه ضمن دوره کتابداری در کتابخانه ملی فرانسه هم مشغول به کار شد. در بازگشت به ایران در کتابخانه دانشگاه تهران مشغول کار شد و بعد از مدتی در سال 47 به ریاست کتابخانه مؤسسه تحقیقات روانشناسی برگزیده شد. امروز روز کتاب و کتابخوانی است و جا داره که امروز رو به همه کتابداران کشورمون هم تبریک بگیم. کتابدار کسیه که علم و هنر کتابداری رو کسب کرده و اون شامل مدیریت، سازماندهی، فهرست نویسی، ردبندی، دانش شناسی و اشاعه اطلاعاته. در کل تخصص یک کتابدار به زبان ساده شناخت کامل رشته کتابداری و آشنا بودن به تمام علوم برای پیدا کردن هرچه سریع‌تر موضوع برای مراجعه کننده است. اما یکی از ویژگی‌های بنیادین و تعیین کننده در تنظیم رابطه بین کتابداران با اعضای کتابخانه، اصطلاحاً دست به کتاب بودن کتابدارانه.
اقتصاد، سلامت، دانش و فناوری و سیاست در افق روشن.
سپاسگزاریم از توجه شما عزیزان شنونده. همزمان با روز کتاب و کتابخوانی در افق روشن میخواییم راجع به وضعیت کاری کتابداران کشورمون صحبت کنیم. عنوان برنامه‌مون کتابداران بیکار. اما چرا کتابداران بیکارن؟ این به این معناست که کسی کتاب نمیخونه یا اینکه مسائل دیگه‌ای در پشت ماجرای بیکاری کتابداران نهفته است؟ امروز در خدمت خانم داشادیان هستیم، خبرنگار، و ایشون به ما خواهند گفت که یکی از دلایل اصلی بیکاری کتابداران چیست. سلام، خوش اومدید.
سلام، صبح شما بخیر باشه، صبح شنوندگان عزیز هم بخیر باشه. دلایل بیکاری کتابداران نمیشه گفت کتاب نخوندنه.
بله،
حال شهروندان و افراد هست و یکی از دلایلی که گفته میشه افراد غیر متخصص و افرادی هست که از قدیم تو کتابخونه ها حضور داشتن و به صورت تجربی حالا یه سری مسائل رو یاد گرفتن. اما امروزه اون چی که وجود داره میشه گفت که پارتی بازی اتفاق میفته و خصوصا در کتابخونه هایی که حالا آزمونی اتفاق نمیفته برای استخدام اونها و یک سری افراد غیر متخصص با رشته های غیر مرتبط ورود میکنن به کتابخانه و کتابدارهایی که در این رشته تحصیل میکنن بیکار میمونن. متاسفانه
مشکل اصلی همینه دیگه، بیشتر کتابداران طبق آنچه که ما در سایت های مختلف خوندیم افراد غیر متخصص هستن، اصلا رشته کتابداری نخوندن ولی بنا به دلایلی وارد این کار شدن و باعث شده که کتابداران اصلی بیکار بشن و به سایر شغل ها گرایش پیدا کنن، البته به ناچار. خب امروز در افق روشن به بررسی همین موضوع خواهیم پرداخت. شما عزیزان شنونده اگر نظری راجع به موضوع ما دارید حتما پیام بفرستید به شماره 3102. در غیر این صورت میتونید با روابط عمومی سازمان شماره 162 هم تماس بگیرید و از دلایل بیکاری کتابداران برای ما بگید.
کتاب یکی از ابزارهای تفکر، رشد و پیشرفت انسانی به شمار میره. کتابخوانی راهی برای دستیابی به دانایی و توانایی، کلید گذر از محدودیت‌ها و ورود به دنیای جدیده. دکتر محسن کفاشی، مدیر یکی از انتشارات کتاب‌های پزشکی:
با افتخار اعلام می‌کنم که مجموعه کتاب‌های علوم پزشکی در بازار نشر کشور محصول چند دهه فعالیت ناشران بخش خصوصی هست و بیش از 90 تا 95 درصد سهم کتاب‌های بازار در این حوزه رو ناشران بخش خصوصی به خودشون اختصاص دادن. به هر جهت طی 2 سال گذشته و با توجه به اپیدمی و پاندمی بیماری کرونا، کتاب هم مصون از آسیب نبود و بازار کتاب تا اندازه زیادی مثل همه کارهای دیگه افت کرد. اما خوشبختانه تطبیق و تطابق با شرایط جدید رو ما داریم میبینیم. فضای مجازی بسیار کمک کننده است. در کنار نسخه های کاغذی، کتاب های الکترونیک، کتاب های صوتی، کتاب های تصویری جای خودشون رو روز به روز بیشتر باز میکنن. گرچه هیچ وقت کتاب کاغذی از بین نخواهد رفت و منسوخ نخواهد شد، اما فناوری های جدید هم اجتناب ناپذیره و به کمک ناشران و مؤلفان و مترجمان خواهد آمد.
کتاب‌های جدید برای افرادی با محدودیت‌های جسمی هم قابل استفاده است.
فرصت بسیار خوبی پیدا کردیم در طول 2 سال گذشته که به پالایش عناوین کمتر به درد بخور در بازار نشر بپردازیم. طبیعتاً با توجه به اینکه تنوع و تعدد کتاب در حوزه ما روز به روز در حال افزایش بود و این یک نقطه قوت و پیشرفت به حساب می اومد، اما خواهی نخواهی آثار ضعیف‌تر، آثار رونویسی شده تر، خب روز به روز اینها هم بیشتر می شد. طبیعتاً در طول 2 سال گذشته کتاب‌هایی که استخوانبندی قوی تر، ریشه های مستحکم تر و انسجام بیشتر علمی و ادبی داشتن در بازار ماندگاری خودشون رو حفظ کردن. طبیعتاً هر اتفاق بدی یه جنبه های خوب هم داره و ما همیشه باید بتونیم تهدیدها رو به فرصت تبدیل بکنیم. خب این اتفاق افتاد، کتاب هایی توی بازار بیشتر موندن که استحکام بیشتری داشتن و خوانندگان کتاب همیشه هستند. شاید یک زمانی توجهشون به کتاب کمتر بشه، اما خوانندگان کتاب همیشه هستن. من شخصا به این قضیه باور دارم و روزهای خیلی بهتری رو هم برای فرهنگ مکتوب کشور چه در زمینه ادبی و چه در زمینه علمی پیش بینی میکنم.
فناوری کتاب الکترونیکی که امروزه مورد توجه بسیاری از ناشران قرار گرفته، اونها رو قادر می‌سازه تا محتوا و قابلیت‌هایی رو که در یک کتاب چاپی امکان پذیر نبود برای خواننده فراهم کنند. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
همچنان شنونده افق روشن هستید با موضوع کتابداران بیکار. در ادامه به اتفاق خانم داشادیان با آقای دکتر عباس حسینی نیک، دکترای حقوق و رئیس انجمن فرهنگی ناشران کتاب دانشگاهی گفتگو می‌کنیم. آقای دکتر حسینی نیک، عرض سلام و وقت بخیر داریم و هفته و ایام کتاب و کتابخوانی رو هم به شما تبریک عرض می‌کنیم.
عرض میکنم بنده هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و وقت بخیر دارم. امیدوارم که در این ایام که به هر حال سلامتی موضوع اول جامعه هست، همه مواظب خودشون باشن، رعایت پروتکل ها انجام بشه و انشالله جامعه از وضعیت موجود خارج بشه.
انشالله. شعار هفته کتاب و کتابخانی هم اینه: جای خالی رو با کتاب خوب پر کنیم. انشالله که بتونیم کتاب خوب هم پیدا کنیم و جای خالی رو با کتاب خوب هم پر کنیم. آقای دکتر حسینی نیک، میخواییم راجع به دلایل و چرایی بیکاری کتابداران صحبت کنیم. مگه میشه کتابدار هم بیکار بشه؟
والا کتابداری هم مثل بقیه شغل‌ها و تخصص‌هایی که در جامعه هست هم بایستی اهتمام ویژه دولت داشته باشه برای تربیت نیروهای متخصص و هم اینکه وقتی که اینها فارغ التحصیل میشن به هر حال محل شغل مناسبی برای اینها وجود داشته باشه و واقعا اگر که یک شغلی و یا یک تخصصی مورد نیاز جامعه نباشه، خب دولت بایستی در دانشگاه ها اون شغل رو یا اون به اصطلاح رشته تحصیلی رو متوقف کنه.
بله.
اگر که دانشگاهی یا رشته تحصیلی هست، اساتیدی هستن و قبول داریم که اینها حوزه های تخصصی و علمی هست، بنابراین بایستی وقتی که فارغ التحصیل میشن دانشجویان، مقاطع به خصوص مقاطع تحصیلات تکمیلی، فوق لیسانس، کارشناس ارشد و دکتری، واقعا اینها به کار گرفته بشن و از به کارگیری نیروهای غیر متخصص جلوگیری بشه. این به نظرم شرط عقل هست و شرط مدیریت و تدبیر هست که بایستی انجام بشه.
خب این باید هم ظرفیت پذیرش این رشته مشخص بشه و همین که به قول شما اگر کتابداران بیکار باشن، جامعه‌ای که به هر حال دوست داره که این رشته رو انتخاب کنه و وقت وضعیت رو میبینه، خب دیگه سراغ انتخاب رشته کتابداری نمیره و به تدریج ممکنه که در آینده وزارت علوم به این نتیجه برسه که اصلا رشته کتابداری رو حذف کنه از دانشگاه ها.
بله، ولی ببینید یه موضوع هم من لازم تذکری بدم و اون که چند سال هست که در دنیا و در کشور ما هم در دانشگاه‌هامون عنوان کتابداری در واقع از این رشته تحصیلی برداشته شده و دانش‌شناسی و علم اطلاعات جایگزین اون شده. یعنی الان رشته‌ای داریم به نام رشته دانش‌شناسی و علم اطلاعات. علت اون هم این است که اینقدر این حوزه وسیع شده که علاوه بر کتاب و کتابداری و چیدمان و در واقع سیستم های حالا دیوی و کنگره و اینهایی که در سیستم کتابداری مطرح هست، از این حوزه ها این علم خیلی پا را فراتر گذاشته و در دنیا به دانش‌شناسی شهرت داره. یعنی کسانی که در این حوزه فعالیت میکنن کسانی هستند که در واقع دانش‌شناسند. و شما مرحوم افشار رو اگر ببینید، آثار مرحوم افشار، ایرج افشار، میبینید که این شخص یک شخص دانش‌شناسه. این رشته خیلی رشته جذاب میتونه باشه، ولی خب متاسفانه تقلید دادیم به کتابداری و اینکه استخدام بشن متخصصان این حوزه در کتابخانه ها و به اصطلاح از اینها استفاده های اینچنینی میشه.
بله، اون توصیفی که شما داشتی خیلی فراتره، ولی متاسفانه برداشت جامعه از کتابدار چیز دیگری هست. اینکه یک فردی هست ساعتها در کتابخانه میشینه، کار خاصی انجام نمیده، فقط کارش اینه که کتاب رو جابجا کنه. ولی تعریفی که شما داشتین فراتره و یک کتابدار نیاز به کسب دانش‌های گوناگونی داره.
بله، شما میدونید در حوزه برحال فرهنگ و تمدن کشورها، فرهنگ و تمدن اسلامی در کشور ما، وقتی تاریخش رو شما ببینید، ببینید که مثلا تقسیم بندی علوم توسط دانشمندان بزرگی انجام شده. فرض کنید فارابی یک تقسیم بندی علم داره، تقسیم بندی علم فارابی مشهوره، تقسیم بندی علم ابن خلدون مشهوره. این حوزه بسیار وسیعی هست. این که تقلیل بدیم این شغل کتابداری رو به نظرم خیلی کار پسندیده ای نیست. و برای همینم الان در دنیا موضوع دانش‌شناسی خیلی موضوع جذابی هست در دانشگاه ها، و خیلی ها میرن مطالعه میکنن و آثاری تألیف میکنن، فعالیت های علمی انجام میدن، در حالی که به قول شما در کشور ما کتابدار ظاهرا کسی هست که بیکاره و در یک کتابخانه میشینه تا یک کسی بیاد بهش کتاب بده. اینطوری نیست در دنیا، اینطوری نیست در کشور ما هم نباید اینطوری باشه. و اگر ما این جذابیت ها رو هم خودمون درک نکنیم و هم طعممون نشکنیم به کتابداران و متخصصان حوزه دانش‌شناسی، کم کم این رشته مزمحل میشه و از بین میره.
بله،
کسی دیگه به دنبال این نیست که بره به دنبال. الان ببینید بانک های اطلاعاتی
دوباره باید بیافتیم دنبال این که این رشته رو احیا کنیم.
دقیقاً، ببینید حوزه های علم الان از حوزه کتاب خوب فراتر رفته دیگه. در دوره جدید، در عصر جدید، شما با دیتابیس های مواجه هستید که کارکرد کتاب دارن، کارکرد انتقال دانش دارن.
یا همون کتابخانی یا کتاب های الکترونیک، خودش اصلا فعالیت کتابدار رو تغییر میده.
بله دقیقاً، یعنی کتابدار بایستی کسی باشه که اطلاعات کافی در حوزه در واقع بستر مبادلات الکترونیک داشته باشه، در بستر فضای مجازی داشته باشه. علاوه بر این که کتاب از نوع کتاب چاپی به کتاب الکترونیکی و کتاب صوتی هم
تغییر کرده،
فراتر رفته، علاوه بر اینها امروز بانک های اطلاعاتی خیلی در دنیا مطرح هستند. و میدانید که الان یکی از مهمترین بیزینس های در دنیا در حوزه در واقع علم و انتشارات و اینها، حوزه انتشار مقالات هست. یعنی بانک های اطلاعاتی هستن در دنیا که مقاله های علمی رو اینها به اصطلاح فهرست میکنن و در اختیار دنیا قرار میدن و میفروشن در واقع این اطلاعات. اینها همه وظیفه همین اشخاصی هست که بعد در حوزه دانش‌شناسی فعالیت میکنن. این حوزه وسیع رو تقلیل دادن به کتاب دادن و گرفتن به نظرم ظلم هست.
بله، خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر. همچنان بحبه. خدمتتون هستیم با بخش دیگر از افق روشن، در خدمتتون خواهیم بود.
در خدمت شما.
در مورد میزان کار کردن کتابداران در کتابخانه ها دو نظریه وجود داره. عده زیادی معتقدند که کار کردن در کتابخانه به خصوص کتابخانه های عمومی تقریبا مساوی است با بیکاری و عده‌ای معتقدند که کتابدارها نسبت به سایر کارمندان پرکارترند. نظریه بیکاری تا حدی شایع است که معمولا اگه کتابداری در مقطع